الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به مورد دوم بحث بود و اون استصحاب بقای رمضان یا بقای مثل ذی الحجه و حکم به این که قدش عید فطر است یا قد اول ماه ذی الحجه است و ترتیب آثار. اینجا از جاهایی است که شیخ فرموده بود به اعتبار خفاء واسطه اثر بار می شود. ما که اصل مثبت را در خفاء واسطه هم حجت نمی دانیم و می گیم فرقی نیست، مثبتات اصول غیر حجه، چه واسطه خفیه چه غیر خفیه، لابد از جواب در این مسئله. برای اینکه میبینیم متشرعه آثار را بار میکنن، یترتب آثار العید علی الغد فی استصحاب بقای رمضان نسبت به یوم الشک که از رمضان یا از شوال، استصحاب ترتیب آثار یوم عید الاضحا بعد از استصحاب روز آخر ماه ذی القعده. استصحاب میکنیم امروز آخر ذی القعده است و بعد از 30 روز روز دهم روز عید حساب میشود. خب باید از اینها ما هم جواب بدیم. دو تا جواب مرحوم ناینی داد که عرض کردیم هر دوش ناتمام است. حق در جواب اینه که شارع رؤیت هلال را اماره شرعیه بر اول ماه قرار داده و مضی 30 یوم را حجت شرعی قرار داده است. رؤیت هلال امارتون شرعیه علا ان الغد اول الشهر، مضی 30 یوم ایزن امارتون علا ان الغد اول الشهر، و این اماریت به اعتبار غلبه و به اعتبار رعایت احتیاط بوده. به اعتبار غلبه و رعایت احتیاط این دوتا اماره رو قرار داده است. غالبا وقتی آدم اولین بار ماه رو میبیند این شب اول ماه، البته ممکنه شب اول ماه، ماه 29 آدم نبینه، ولی شب چندم ببینه؟ دوم. یه مقدارم برآمدگی داشته باشد که آدم احتمال میدهد امشب شب دوم باشد، لکن غالبا رؤیت هلال مصادف است با اول ماه. شبی که آدم ماه رو دید غالبا شب اول ماه است. رؤیت الهلال امارتون غالبیه علی اول شهر، این اماره غالبیه را اشاره چیکارش کرده؟ اماره دائمیش قرار داده و حجتش کرده. گفته هر وقت ماه رو دیدید بگید فردا اول ماه. اعتنا نکنید به اوهام و به حرف منجمین و به بالا بودن ماه و دیر غروب کردن. نه، ازار الهلال فالرؤیا دلیل علی اول شهر. شارع آمده این اماره غالبیه را جعله امارتن دائمیه، حجتش قرار داده، امارش قرار داده. یا در باب 30 روز، معمولا در باب 30 روز برای این خاطر آمده مضی 30 رو اماره قرار داده که رعایت چیا کرده باشد؟ احتیاط. به هر حال 30 روزو که حساب کردیم دیگه فردا رو اول ماه بدونیم قطعا، یا اول ماه یا چندم ماه، دوم ماه. شارع آمده این احتمال رو لغو کرده
وجعل بعد وجعل مزی سلاسین یوم را امارتا علی اول شهر. پس نه این که شارع اومده اول ماه رو درش دخالت کرده که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه می فرمود، مرحوم ناینی می فرمود اول ماهی که موضوع احکام است روز بعد از 30 روزه یا روز رؤیت الهلاله. ما بهش اشکال می کردیم، بنابراین اگر بعد از 30 روز یا با دیدن ما اول ماه قرار دادیم، ثم انکشف که اون روز اول ماه نبوده. شما باید بگید آثار اول ماه بار می شود بر یوم دوم، در حالت که از نظر فقهی بهش ملتزم نمی شود. 30 روز حساب کردیم از ماه ذی‌الحجه، 30 روز از ماه ذی‌الحجه ذی‌القعده، بعد اومدیم روز اول ما گرفتیم، روز نهم معلوم شد که اون روز روز چندم بوده؟ دوم بوده، باید 8 قرار بدیم یا 9. 30 روز از ذی‌القعده حساب کردیم، روز نهم فهمیدیم که نه خیر، امروز روز چندمه؟ 10. باید آثار 10 رو بار کنیم یا 9؟ آثار 10. پس اینی که مرحوم ناینی میفرمود موضوع در احکام شرع روز بعد از 30 روزه یا روز رؤیت هلال، تمام موضوع اینه. ما عرض کردیم اگر تمام موضوع اون باشد باید با تخلف آثار نشود، لابد مع کشف الخلاف من عدم التخلف فی الآثار و کفایت و ترتیب الآثار، در حالت که شما در فقه به این معنا ملتزم نمیشوید. اما اینجور که ما عرض میکنیم، ما میگیم اول الشهر که موضوع ادله است، یعنی اول الشهر، لکن شارع برای چند تا اماره قرار داده؟ 2، یکی رؤیت الهلال یکی مزین سلاسینه یوم. و اگه اماره اشتباه کرد خب باید طبق اشتباه عمل کرد، طبق واقع عمل کرد. اگر اماره کشف خلاف شد لابد من العمل بلکی واقع، اماره حجت است تا کشف خلافش چی نشد، کشف خلاف شد عمل به واقع میشد، لابد من العمل بالواقع. این یک کلمه جوابه. بنابراین تقریبا نزدیک به حرف مرحوم ناینیه، منتها مرحوم ناینی میفرمود اصلا موضوع حکم شرعی بعد از 30 روز یا با رؤیت هلال اول در ادله، یعنی بعد از 30 روز اول، یعنی بعد رؤیت از این اول ما، اینه از نظر شرعی. از نظر آثار ما عرض میکنیم اول یعنی اول، لکن 30 روز و رؤیت الهلال جعله امارده. ولی همون وقتیم که آدم داره ماه رو میبینه که یقین ندارد، برای اینکه احتمال میداد ماه دیشب طالع شده بوده، امشب شب چندم باشه؟ دوم. مخصوصا با ترفعش، بالا اومدنش، دیر غروب کردنش، دائرش زیاد بودن، اینا چیزهایی است که به ذهن آدم میاره شب چندم باشه؟ دوم. لکن شرع فرموده به اونا اعتنا نکن، سمل رؤیا و افتل رؤیا. بفرمایید. فبأی آلاء ربکما تکذبان. شما بگید اون شعر بعدی چی، شما بگید اون لابشه من آلاء که ربو کذب. بله بفرمایید، هر دو انشاءالله نعمت خدا هستن. بفرمایید چی؟ ها تعجبه که شما جوهری و صوت نیستی، من نمیدونم شما صداتون چی میفرمایید. یعنی چه؟ مرحوم ناینی میگه اصلا موضوع احکام شرعیه که روز بعد از 30 روز اول ماه در لسان شرع که موضوعه، اصلا روی واحد بعد سلاسین موضوع است، روزی که ماه دیده شده موضوع است و اول ماه. بنابراین اگر کشف خلاف بشد، اصلا کشف خلاف معنا داره؟ اصلا کشف خلاف دیگه معنا نداره، مثل قطع موضوعی تمام موضوعه. بعد از 30 روز اول ما حساب کردیم، نظرم کرده بودیم اول ما روزه بگیریم، روزه هم گرفتیم. سم من کشفه که روز چندم بوده؟ دوم ما بوده، معلوم میشه به نظرمون عمل نکرد. و حال اون که بر مبنای معروف ناینی باید به نظرمون عمل کرده باشیم. یا روز دهم ما حساب کردیم، روز نهم حساب کردیم، عرفه، به عنوان رؤیت الهلال یا به عنوان سی روزه تمام. بعد معلوم شد روز عرفه یوم العید است، اعمال عرفمون کشف خلاف شده، در حالت که رو مبنای معروف ناینی باید کشف خلاف نشود. بر مبنای ایشون با کشف خلاف ترتیب آثار عوض نمی شود، ول آثار المترتبه مجزیه. بر مبنای ایشون آثار مترتبه چیه؟ مجزیه. اما بر مبنای ما که اماره می دانیم، میگیم اماره کشف خلاف شده، آثار مترتبه به درد نمیخوره. شما بفرمایید، اجازه بفرمایید.
جهتی که هم فرمایش شما هم فرمایش مرحوم ناینی دوتاش تصرف در معنای شهر مفهوم شهره،
ابدا ما هیچ تصرف نمی کنیم. اول ما یعنی اول ما اماره قرار داده، اماره است، تصرف نی. آقای بزرگوار اماره است. ببینید خبر ثقه حجت است، یعنی ثقه که داره میگه زید اینجوری گفت، شما هم بگید زید اینجوری گفته. احتمال خلافش را چیکار کنید؟ ندید. ما ادعا عنی فعنی یعدی. خب اگر احتمال خلاف را لغو کرده، بعد منکشف شد که نه او اشتباه کرده، اشتباه دیگه، اماره قرار داده شده نه موضوع. بر حرف مرحوم ناینی اصلا اونی که موضوع احکام شرعیه است یوم بعد سلاسینه یوم است. این دیگه کشف خلاف اصلا نداره. توجه بفرمایید در باب اما حالا اجازه بفرمایید. لا یتوهم که بر مبنای شما طبعا لاهای بروجردی رضوان الله علیه که امارات را موجب چه می دانستید؟ اجزا. لا یتوهم که بر مبنای شما که شما همین رو خواستید بفرمایید. چیزی که خواستید
بفرمایید
در استثناء چه کنیم؟ همش در استثناء گیر است. در استثناء چه کنیم؟ همیشه تبصره ها پدر قانون رو در میارد، هم سوء استفاده هست. در استثناء چه کنیم؟ اونجایی که کشف خلاف شد چه کنیم؟ اونجایی که روز معلوم شد روز دوم ماهه، یه روز گذشته رو قضاشو بیارن یا نه؟ هر چی میگم بر مبنای ناینی باید قضا نداشته باشد. قدس الله روحه و نور الله مزجعه، نداشته باشد. با اینکه در فقه میگن قضا دارد، اما ما میگیم اماره است. لا یتوهم که بر مبنای شما هم که امارات را موجب اجزا میدانید، باید آثار مترتبه چه باشد؟ مجزی باشد. فلا ثمرت بین مبناک و مبنا مرحوم ناینی. به هر حال این اشکال به هر دو وارده. شما هم که اماره را موجب اجزا میدانید، باید بگید آثار مترتبه مجزی است، در حالتی که شما میگید آثار مترتبه مجزی نیست. جوابش اینه، ما اماره رو موجب اجزا میدانیم در صورتی که عملی انجام گرفته باشد، اما وقتی عمل انجام نگرفته که دیگه قائل به اجزا نیستیم. ما درسته پویا، مثل آقای بروجردی اصول پویا داریم، اما نه این که هیچ کار نکرده بگیم مجزیه. ما در امارات معتقد به اجزاییم، تا سرمونو هم بذارن رو خشت لحد معتقد به اجزاییم، ولی خیلی از مشکلات فقهی هم رد میشه. طبعا لاغای بروجردی معتقد به اجزاییم، اما در صورت که یه کاری انجام داده باشه. این روز اول ما رو بعد از 30 روز چی گرفته؟ روزه. سم من کشفه، امروز چندم ماهه؟ دوم ما. روزه دیروز رو شما میتونید بگید اماره مقتضی اجزایشه؟ برای اینکه فرض این اصلا دیروز روزه نگرفته دیگه، اجزا رو ما اینجور که نمیگیم.
قربانی
او قربانی کرده باشد، انجام نداده عمل را، انجام نداده عمل را. ببین قربانی که روز 11 هم انجام گرفته است، اشکال مناقشه مثالی نکنید. ببینید روز نهم آمده عرفات در حالتی که معلوم شده اون روز چندم بوده، دهم بوده است. خب اینجا از نظر فقهی ممکن است بگیم ادراک مشعر یکون و چی؟ موجبن للاجزا، مشعر را که درک کرد اختیاری مشعر را یکون و حجه و چی؟ صحیحا، او از اون راه ها درست میشد. اما یه سری جاهاش که ما اجزا نمیگیم از باب این که اصلا عملی انجام نگرفته. به هر حال ما که از باب اماریت معتبر میدونیم هر کجاش که عملی انجام گرفته میگیم عمل وقع. خودت گفتی برو دیگه، خودت گفتی التزامه بشه، التزامه به لوازم. آقا رو میری طلبش میکنی باید تا آخر زندگیش حساب کنی، نه همینجور دلت خوشی بیا طلبه بشو، یا روبروبار فرشته بشی، بعد میاد اینجا تفلک گرفتار میشه، میبینه نه خیلی روبروبار فرشته که هیچی، میبینه آدم بدی مثل من، میبینه اصلا کفرش در میاد. التزامه بشه، التزامه به لوازم میشه. میگیم خودت گفتی به اماره عمل کن، اگه نگفتی بودی من چیکار میکردم؟ احتیاط میکردم. حالا هم خودت گفتی عمل کن، هم حالا که تخلف شده میگی دوباره چیکار کن؟ اعاده و قضا کن. این ما در امارات گفتیم درست نیست، آقای بروجردی این حرف در حرف درستی هم است. ما میگیم اونجایی که عملی انجام گرفته اجزا، اونجایی که انجام نگرفته اجزا نیستش. بگذاریم از این مثال. خب ما قبل جواب داریم میدیم، میگیم اماره است اصل مثبت نی، میگیم با استصحاب این کارو نکردیم، با کی این کارو کردیم؟ اماره. سی روز امارتون علی ان الغد اولل شاره جعله او اماره، پرچمه ها، خیلی ثمره چیزو ثمره نداشته باشد. ای آقا چرا کم لطفی میکنی؟ میگم 10 تا جلسه بس، میگم 10 تا جلسه بحث. ببینید بحث اینه، اون آقایون از راه اصل مثبت میخواستن درست کنن، ما گفتیم از راه اصل مثبت درست نمیشه. روبرو شدیم با یه واقعی که در شرع اینجور عمل، ما اینجا جواب بدیم یا برگردیم مبنامونو بگیم نه اونجا اشتباه کردیم؟ خب جواب داریم میدیم دیگه، داریم جواب میدیم. ببینید شما به ما اشکال میکنی، میگی تو که اصل مثبت و حجت نمیدونی، پس راجع به مضی ثلاثین یوم چه میکنی؟ راجع به اول شهر چه میکنی؟ استصحاب بقای رمضان، استصحاب بقای ذل قعده. میگیم اونجا آثار از باب اماره بار میشه، کم لطفی نفرمایید. این هم یه مورد. مورد سوم که شیخ ذکرش کرده استصحاب عدم حاجب است، اصالت و عدم الحاجب فی غسل اعضاء، غسل وضو و غسل یا مسح. گفتن استصحاب عدم حاجب کافیست برای تحقق غسل و مسح در باب وضو و در باب غسل، و این از اون مثبتاتی است که واسطه چیه؟ خفیه است. برای اینکه ما در باب وضو و در باب غسل شستن میخوایم یا مسح کردن میخوایم، من شک میکنم دست چپ ما دارم میشورم، شک میکنم که روی دست راستم حاجبی بود که وقت شستن آب به محل نرسیده باشد، غیر بوده تا آب به محل نرسیده باشد، یا غیر نبوده و آب به محل رسیده. گفتن فحص لازم نیست و با اصالت و عدم الحاجب حکم میشه که وضوش چجوره؟ درسته. من کان، مسئله رو دقت کنید، من کان مشتغلن به غسل ید الیسرا مثلا ثم شک فی ان على عضو من يد اليمنى كان حاجب حتى لا يغسل ام لم يكن حتى يغسل. اگر ما باشیم قواعد باید بره چیکار کنه؟ فحص کنه دیگه، حاجب را ببرد، حضور رو درستش کنه. گفتن فحص لازم نیست و اونی که در اینجا معتمد عدم وجوب فحص است، سر عدم وجوب فصل استصحاب عدم حاجبه. یه وقتی حاجب نبوده دیگه، از مادرش که به دنیا آمد اینجا حاجب نداشته، به هر حال غیر یه روزی اومده، اون روز که رفته تو کارخونه غیر اومده، یه روزی نداشته، یه ساعتی نداشته است. استصحاب عدم حاجب. خب اشکال اینه که این استصحاب عدم حاجب چجوره؟ مثبت. حاجب نبوده، پس آب به محل رسیده، پس وزون درسته. عدم الحاجب که به درد نمیخوره، حاجب نباشد وزون درسته؟ یا حاجب نباشد باید آب برسد، باید آب برسد. میگید حاجب که نبوده پس قطعا آب رسیده، وصل الماء الی محل فالوضوء صحیح. گفتن اینجا واسطه خفیه است، استصحاب عدم حاجب برش بار میشود صحت وضوء از باب اینکه بین عدم حاجب و صحت وضوء یه واسطه هستش. واسطه چیه؟ وصول الماء الی محل. این وصول الماء الی المحل سادشه که کوچولو بنویسی میشه واسطه چی؟ خفیه. عدم حاجب واسطه وصول الماء الی المحل، اثر شرعی صحت وضوء و غسل. گفتن واسطه خفیه است و لذا استصحاب در اینجا حجت. بعضی ها شیخ نقل میکنه، بعضی ها اینجا خواستن بگن سیره و اجماع قائم است. گفتن این استصحاب مثبت حجت است لقیام سیرت و لاجماع. سیره مسلمینه که با در شک در حاجب اعتنا نمی کنن، اجماع هم داریم که با شک در حاجب اعتنا نمی کنن. ثم نظر فی ذلک و فرموده و فیه نظر. پس مسئله خوب روشن شد. مورد سوم استصحاب عدم حاجب مع شک فی الحاجب در محل غسل و در محل مس برای صحت وضو، چون عدم حاجب که وضو رو درست نمی کنه. حاجب نبوده پس آب رسیده. این گفتن واسطه خفیه است. بعضی هم گفتن اصلا اجماع و سیره داریم که این اصل حجت است. شیخ به اجماع و سیرش اشکال کرد، فرمود و فیه نظر. و لا یخفا علیکم که صحت وضو اصلا از باب استصحاب نی، صحت وضو از باب غفلت مردم است از حاجب. مردم که میبینی سیره که جاریست، این صحت وضو از باب سیره یا از باب اینی که مردم غافلن، داره صورتش میشوره، دستش میشوره، دیگه احتمال این که رو دست من ممکنه یه قیری باشد یا یه گچی باشد، این احتمال رو توده مردم ازش چجورن؟ غافلن یا از باب غفلته. و که اصلا مورد غافل، خب غافل که تکلیف ندارد، وضوش درسته برای خودش. اجازه بر من عرضم تمام بشه. میگم سیره، میگم اینی که گفته شده سیره و اجماع داریم، این مواردی که سیره و اجماع داریم یا از باب غفلت مردمه یا از باب اینه که اصلا به این شک عقلا اعتنا نمی کنن. این احتمال نیشقولیه که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. و اما اگر مورد التفات بود و عقلا هم بهش التفات کردن، اعتنا کردن، قبول نداریم سیره باشد. آقای گچکار، آقای قیرکار وقتی میاد وضو میگیرد، اگه دست چپشو داره میشویه شک کرد قیرا رو دست راستش هست یا نه، تحقیق میکنه یا اکتفا احتمال رو اعتنا نمیکند؟ تحقیق میکند. این که شما میبینید سیره بر عدم تحقیقه یا به اعتبار غفلت است از این احتمال، اصلا غافلن مردم از این احتمال، تو ذهنشون نمیاد، دارن وضوشون رو میگیرن میرن، وضوهاشون هم درسته. و یا اگر ملتفت شدن شک قابل اعتنا نیست. خب بنده‌ای که دستم را وقتی میخواستم به قلم بگذارم، یک کسی قلم رو نگه میدارد، یک کسی هم حوله میاره قلم رو پاک میکند، یک کسی هم اونجا میذاره روی زمین، بعد ور میدارم، منم خیلی با احتیاط برای این که مبادا جوهر ممکنه شبه نجاست درش بدم که از خارج ممکنه اومده باشه مثلا، مینویسم. خب حالا زور میخوام وضو بگیرم، هی بنا کنم اینجوری اینجوری کنم، میگم آچه، یا ما احتمال میدم رنگای قلم مونده باشه و احتمال میدم رنگا چی داشته باشه؟ جرمیت. آدم نادون میگه چقدر مقدسه، آدم دانا میگه چقدر عوام فریبه. چون این احتمال اصلا قابل اعتنانی، خود دست تو داری میشوری دستت که چیزی بهش نرسیده است. اگر آدم بخواد به اینجور احتمالا اعتنا کند، اغلا میگن مخش تکون خورده، ولی خود تو داری دست میشوری. احتمال میدم یه رد، احتمال میدم همسایه که داشت بالا خونشون قیرکاری میکرد قیره پاشیده باشه رو دست من، پس حالا باید چیکار کنم؟ به این سوال میکنه، میاد از شما میپرسه که آه من احتمال میدم چیکار بکنم. اصلا اغلا به اینجور احتمالا اعتنا نمی کنن. پس سیره، سیره مسلمین بر عدم فحص است، لیکن لا من باب الاستصحاب، بل یا من باب الغفله، یا از این جهت که احتمال مورد اعتناء اغلاء نیست، اغلاء این احتمال را حجت نمی دانن، اطمینان بر خلاف دارن، بنا دارن به این احتمال گوش ندن، بنا اغلاء حجت است. و اما اگر احتمال دادند و کان معتنا به، مثل جساس، جساس وقتی میخواد وضو بگیره میاد سوال میکنه که آقا من احتمال میدم گچ ها مونده باشه چی کار بکنم، جساس یعنی گچ کار دیگه، منبر که رفتی روز مسلم جساس که خوندی، گچ کار میاد میپرسد. این احتمال از اون احتمال هاییست که یعتنی به هل و غلاوه، اینجا سیره را قبول نداریم. و شاهد علی این که مستند استصحاب نی، شاهد بر این که مستند استصحاب نی، همین فقها فرمودن اگر شک کرد در مانعیت الموجود، اینجا فحص لازمه و به استصحاب اعتنا نشده. در شک در اصل وجود حاجب، گفتن اعتنا نکند. اما اگر شک کرد در حاجبیت الموجود، یه ذره سیاهی رو دستشه نمیدونه این جسم است تا مانع از رسیدن آب باشد یا جسم نیست تا مانع از رسیدن آب نباشد، اینجا فقها فتوا ندادند به اینکه فحص لازم نیست، در حالی که اینجا استصحاب میاد، استصحاب و عدم حاجبیت الموجود. میگیم این رنگ یه وقتی حاجب روی دست من چی؟ نبود. دو ساعت قبل، سه ساعت قبل حاجب وجود نداشت دیگه، اون که دستم نزدیک بود حاجب وجود نداشت. استصحاب میکنم عدم حاجب را، وضوم چجوره؟ درست، اجازه بفرمایید. الان هست، یه ساعتی نبود، یک ساعتی حاجب نبود. در ببینید حاجب را میگم، مانع و حاجب یکی. ببینید یه ساعتی حاجب و مانع بر این محل نبود، همینجا دست میذارم میگم یک ساعتی اول صبح حاجب و مانع بر این محل نبود، الان هم حاجب و مانع بر این محل نیست. فالوضوء سب کن اصلش که فرقی نمی کند. اجازه بفرمایید، شما اجازه بفرمایید، میگم یه ساعت صبح اول آفتاب اینجا حاجب نداشت، درسته؟ از باب سالبه به انتفاع موضوع. بعد یه قطره افتاده روش، نمیدونم این سار حاجبا یا لم یسر حاجبا، چون حاجب یعنی مانع از وصول آب دیگه، حاجبیت موجود است، نمیدونم سار حاجبا هم کان حاجبا هم لم یکن، موجود رو میدونم نه حاجبیت رو میدونم، و یه رنگی رو دستم هست، نمیدونم این رنگ مانعیت دارد یا مانعیت ندارد. میگم اول آفتاب این رو انگشت من مانعی وجود نداشت، الان هم مانعی وجود ندارد. نفی وجود نمی کنم، نفی وجود میدونم موجود، شک بکنم استصحاب به دردم میخورد، گفت من بین دوتا سنگ چرا؟
اگر این شهید
من نمیخوام اون استصحاب کنه، میگم من بین چرا به دردم میخورد برادر من بزرگوار، چرا به دردم میخورد؟ شک لا یقین سابق، ببینیم کجاش گیر داره. میگم اول صبح در روی دست من، این جا انگشتر من حاجبی نبود، رو دستم حاجب نبود،
چیزی نبود
حاجب
نبود دیگه، نبود.
میگم سالبه به انتفاع سالبه موضوع گوازه به ذات رو ردت الینا. مگه من میگم سالبه به انتفاع محمود؟ چی صبر نمی کنید آقای بزرگوار؟ صبر کنید. میگم اول صبح مانعی و حاجبی روی دست من نبود، درست؟ اول صبح ساعت 11 دارم وضو میگیرم، شیئی روی دست من هست، نمیدانم این شی مثل رنگ حناست تا حاجب نباشد یا مثل قیره تا حاجب باشد. میگم اول صبح حاجب در اینجا نبود، الان هم حاجب ولو من شک هرچی میخواد باشد، اول صبح حاجب نبود، الان هم حاجب نیستش. من وجود او را که نفی نمی کنم، دقت کنید، نه هیچ مثبت کلی را استصحاب نمی کنم، اینجا را استصحاب. میگم سالب عالم میدونم، میگم اون وقت حاجبیت که فرق نکرد، حاجبیت نه وجود و شی، من که شی را نفی نمی کنم، این شی که الان نمیدونی حاجبه یا نه، که وجودشو میدونی نه حاجبیتشو. میگم اول صبح حاجب و مانعی روی دست من نبود، نبود. چرا؟ چون اصلا هیچی نبود، حاجب نبود. الان شک، گوش بدید دقت کنید، الان شک میکنم مانع آمد تا اون عدم به هم خورده باشه یا مانع نیامد. شک در مانع است، من بعد از مباحثه خدمتتون هستم، شک میکنم مانع آمد یا نیامد، چون اگر این مثل رنگ حنا باشد اون عدم سر جای خودش هست یا نه؟ اگر رنگ حنا باشد عدم سر جای خودشه دیگه، اگر غیر باشه عدم چه شده؟ به هم خورده، استصحاب عدم میاره. نه من، مگه من بناس اونجور که شما استثاب میکنه استثاب؟ آقای بزرگ با من فکر کنم یکی از آقایون قبول کرد، شما قبول کنید دیگه، طبعا لیشون. من عرض میکنم، اجازه فرمایید، من عرض میکنم که در اول صبح مانع نبود، سب کنی مانع نبود، درسته؟ اول صبح که مانع نبود،
نبود.
ساعت 11 چیزی رو دست من هست که اگر این مثل رنگ حنا باشد اون عدم چه شده؟ نقض نشده، هنوزم عدم نقض نشده، عدم الحاجب، توجه فرمایید، هنوزم عدم نقض نشده، عدم الحاجب نقض نشده. اگر این رنگ باشه عدم الحاجب نقض شد یا سر جاش عدم الحاجب؟ سر جاش. چه فرقی میکنه؟ رنگ حنا اگر بود میگم حاجب نی، سالبه بازم به انتفاع موضوعه. من شک میکنم رنگ است یا رنگ، اجازه بد بشه. عدم به عدم موضوع، عدم به عدم موضوع، ازلی اسمشی؟ نه ازل من نمیگم، قبل از دست که نمیگم، میگم دست من. چرا گوش نمی کنید؟ توجه بفرمایید، میگم دست من اول صبح حاجب نداشت. ساعت 11 اگه این چیزی که روش افتاده سب حاجب، آقا غیر شیء است. من نمیخوام ازل هم برم، ازل اشکال عدم ازلی داره. میگم نمیخوام آقای بزرگوار، آخه داعی ندارم حالا سابقه یقینیمو به هم بزنی، یه ذره دقت کنی. چی شک میکنه؟ اون که یقین از مادر که به دنیا، شما شک میکنه، راست میگه. ببینید بس اینه، یه ساعتی نبوده، 6 روز قبل که از حموم در اومدن اینجا هیچ روش نبود. من نمیگم شیئی نبود تا شما بگید عدم و شی چه شد؟ منتقص شد. من میگم مانع نبود. چرا اون وقت مانع نبود؟ از باب اینکه هیچی نبود. الان مانع ممکنه نباشد، از باب اینکه این رنگ رنگ حنا باشد، عدم همون عدم است، استصحابش اشکال نداره. توجه رد بشون. بعد از مباحثه اجازه فرمایید. بنابراین یشهد علی ذلک فتوای خود فقها که اگر شک کردیم در حاجبیت موجود، گفتن فحص و بحث لازم است. بنابراین مستند سیره و مستند فتوای مفتین به این مسئله مستند استصحاب نی، مستند اینه که یا احتمال من مالا یعتنا به العقلا اماره برخلاف دارد، بنا عقلا برخلافش است، یا اصلا سیره جایی است که این احتمال به وجود نمیاد. همه شما ها چش دارید، درسته یا نه؟ درسته؟ تا قبل از آنی که من بگم ملتفت بودید؟ نه. میشه گفت شما قبلن راجع به چشتون اظهار نظر کردید یا نکردید؟ نه، شما اصلا توجه به چشم خودتون نداشتید. من عرض میکنم مردم دنبال لقمه نونشونند و وظایف دینیشون. اون مرحوم چیه قبول دارید؟ قصه شنیدید دیگه، مرحوم آقا جمال خونسار رضوان الله تعالی علیه الف بلا تشبیه، گفتن رفت توی آسیاب دید که زنگی گردن گاوه کرده داره حرکت میده. گفت این زنگ چیه گردن این گاوه کردی؟ گفت که این زنگ رو گردنش کردم که هر وقت وایساد صدا نده من بفهمم که این آسیاب نمیگرده. گفت خب اگه وایساد بنا کرد سرش رو تکون بده و هم وایساده هم سر رو تکون داده زنگ حرکت کرده. اون وقت یه چیزی بهش گفت، گفت این احتمالات نیشگولی رو به قول ما این دیگه نخونده است. توده مردم وقتی وضو میگیرن هیچ توجهی به این که شاید چیزی باشه شاید نباشه ندارن، داره وضوشو میگیره میره دنبال کارش. شمایی که دستاتون میکشید لا این انگشتاتون که از سنیان به ارث رسیده است، چون اصلا این تشبک از سنیاست دیگه، اینجوری کردن در حال وضو این از سنیا به ارث رسیده است، چون اونا بیشتر رو ظواهر میرفتن در اینکه عمق ها گرفته بشن. ولی روایات داره رسول الله یه مشرق رو دست راستش یه مشرق رو دست چپش یکم رو صورتش و سلام دیگه، اینجوری که دقت میکرده از امور مذمومه است. اسباق در وضو هم که محبوبه، بعضی ها این خیال کردن پراب گرفتن، نه، اسباق در وضو یعنی وضو رو بیوسواسی بگیر. آب بیری صورتت، نه وضو گرفتن امام رو تو فیلم ها دیدید یا نه، آب بیری صورتت بعد دستتو برو. پیغمبر اینجوری بوده دیگه، شاید ده تا روایت داریم که پیغمبر آب ریخ به صورتش، به دست راستش، به دست چپش. به هر حال عقلا یا احتمال نمیدن یا احتمال رو بهش اعتنا نمی کنن. شاهده بر این که مستند استصحاب نیست، شک در حاجبیت موجود مورد اعتنا نیستش. امر دیگه میخواستم بخونم که میمونه برای شنبه یک هفته دیگه انشاءالله. ماشاءالله الله علی سیدنا.